الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مفهوم ولایت مداری یکی از کلیدی ترین مفاهیم دینی ماست که همینجا لازم تعبیر خودم رو اصلاح بکنم. کلیدی ترین مفهوم دینی ماست که نقش در سعادت ما در دنیا و آخرت و همچنین سعادت جامعه ما و همچنین جامعه جهانی داره. شما در مهدیه شریفی نشسته اید که نام مقدسش منسوب است به آقایی که بناست عالم رو وجودش پر از نور کنه. ظهور او همه درگیری ها، همه گرفتاری ها رو برای حیات بشر پایان بده تا روز قیامت. و امام زمان علیه السلام بدون تحقق مفهوم ولایت مداری ظهور نخواهد کرد. لااقل زمینه پذیرش ولایت مداری باید ایجاد شده باشه قبلش در جهان. و لااقل قومی که فرمود یبتعون للمهدی سلطانه مقدم سازی میکنن ظهور حضرت رو، این قوم باید قومی ولایت مدار باشن. ولایت مداری همین امروز کلیدی ترین ویژگی ماست که معلومه تمام دشمنان اسلام از این میترسن، از نماز ما نمیترسن، از روزه ما نمیترسن، از هر کار خیر دیگری که انجام بدیم نمیترسن. میگن اون سیاستمدار کهنه‌کار انگلیسی آمده بود در ممالک اسلامی، رد میشد، اذان گفتن، گفت چیه دارن میگن؟ گفت مردم رو دارن دعوت میکنن به نماز. گفت علیه استعمار ما هست یا نیست؟ اگه نیست بذارید بگن، اگه هست قطعش کنید. همون استعمار کهنه‌کار اومد دستور داد در دسته‌های پنهانی که داشت زیارتگاه بقیع رو با خاک یکسان کنند. همون زمانی که زیارتگاه بقیع رو با خاک یکسان کردند، همون لشکریان دست نشانده با واسطه روباه پیر به کربلا هجمه بردن، به نجف هم هجمه بردن، کربلا رو به آتش کشیدن. منتها مؤمنین مسلمان معتقد به ابا عبدالله الحسین اجازه ندادن و دوباره بازسازی کردند. سالها اونجا کاروانهای زائرین رو غارت می کردن. این انفجارهای سر راه زائرین کربلای حسین مال امسال و پارسال نیست. این پدیده شوم استکبار، این پدیده پلید از ما دینداریامونو میتونه تحمل بکنه، ولایت مداری ما رو نمیتونه تحمل بکنه، اشک بر حسین ما رو نمیتونه تحمل بکنه. هر جوری بتونه اینا این رو خراب میکنه، چون این به ضرر حکومتشه، چون جبهه‌های جنگ ما این همه مقاومت درش شکل گرفت با اشک بر حسین و تأسی به ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود. چند سال پیش سوریه بودم با یک فلسطینی که راننده تاکسی بود، اونجا آشنا شدم در حال رانندگی. گفتم خب، به زبانم افتاد که حالا شما چه مذهبی دارید؟ ناراحت شد، گفت چرا از مذهب من سوال میکنی؟ چه فرقی میکنه؟ ما فلسطینی ها مهم اینه شهادت رو از ابا عبدالله الحسین آموختیم، همون حسینی که شما هم بهش معتقدید. از سوال خودم شرمنده شدم. شما بدونید این حسین ماست که آخر سر عالم رو نجات خواهد داد. نمیخواد برای شما تحلیل کنم چرا. همه تون شنیدید این روایت رو که شعار پای رکاب حضرت یا لسارات الحسینه. ولایت یک اصل اساسی است. اون روزی که از روز اول فرمودن نماز بی ولایت پذیرفته نمیشه، حج و صوم بی ولایت پذیرفته نمیشه، فکر امروز و آینده تا آخر رو میکنن. از اون روز اولی که ابلیس 6000 سال عبادتش به خاطر اینکه ولایت مداری نکرد، به آدم سجده نکرد، به کسی که بر او برتری یافته بود تواضع نکرد، 6000 سال عبادتش نابود شد. از همون اول معلوم بود داستان ولایت مداریه، نه خم و راست شدن. داستان ولایت مداریه، نه چند لبخند اخلاقی بر لب داشتند و کمی مهربانی با این و آن داشتن، اما باطنی پر از تکبر داشتن که این باطن پرتکبر به ولی الله الاعظم احترام نگذارد. 6000 سال نماز، 6000 سال اخلاق، 6000 سال هر خیر و خوبی دیگری بدون احترام به ولایت ارزش ندارد. این رو کدوم مؤمنی هست در جامعه ما که ندونه؟ وقت من میخوام بچه‌مو تربیت کنم، میخوام خودم تربیت بشم، نماز خون بشم مهمتره یا ولایت مدار بشم؟ صریح با هم صحبت کنیم. آقا اگر ولایت مدار بشیم نماز خون نباشیم چی؟ محالی هم چیزی. اومدن گفتن یا علی ابن موسر رضا، یکی از شیعیان شما رو دیدیم شراب میخورد. حالا داستانش مفصله، ولی من مختصرش کنم. حضرت فرمودن شیعه ما شراب نمیخوره، خیالتو راحت کن. ممکنه محب باشه و اشتباهی بکنه، اما شیعه این کار رو نمیکنه. شیعه نمازش رو بهتر از بقیه هم میخونه، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. باور کن بخوای بری مسجد، ابلیس برای تو وسوسه میکنه که مسجد نری. 10 برابرش وسوسه میکنه سراغ حسین نری. چه کنم که این قدرت حسین اینقدر قویه ما رو اینجور راحت دور خودش جمع میکنه. و دل شما با صفا و نورانیه، اصل کارتون درسته. یک کسی اصل کارش درسته، فرعش خرابه. یک کسی ماشین آخرین مدل داره، یه چراغش شکسته، ولی خب ماشینش رو بفروشه 2 خونه مثلا میتونه باش بخره. ولایت اینقدر ارزشش بالاست. حالا ممکنه یک کسی رفتاریش هم گوشش خراب باشه، نه خیلی خراب، پس ولایت مهمتره. این رو صریحا ازش صحبت کنیم. دامادی اومد برای دخترت خواستگاری کنه، ببینین از خانواده ولایت مداری هستن یا نه. عروسی رو خواستی برای بچت بگیری، یا جوانهایی که میخوان برای خودشون همسری انتخاب بکنن، مکرر یکی از سوالهایی که میکنن اینه، ببین آیا ولایت مدار هست یا نه. بنده که گاهی مشورت میکنن جوانها، معمولا میگم بنده توان مشورت دادن ندارم. آدم میخواد مشورت بده خیلی سخته، خیلی باید شرایط فرد رو بدونه. سوال و جواب بکنیم بله، ولی گاهی از اوقات پیش میاد یه دانشجویی گفتش که کسی اومده به خواستگاری من، ولایت مدار نیست، بقیه چیزاش خوبه، من چیکار کنم؟ گفتم نمیدونم، ولایت مدار ممکنه بشه، شما ممکنه خیلی توش تأثیر بگذاری. گفت من نمیدونم. گفتم خانوادش چی؟ گفت خانوادش هم ولایت مدار نیست. گفتم پدر و مادر، مادر از پدر اطاعت میکنه تو خونه؟ پدر به مادر مهربانی میکنه؟ گفت نمیدونم، نمیشناسیم زیاد. گفتم خود دانی. و آقا میگی خود دانید، من میگم نه. گفتم ببین من دارم میگم خود دانی، من اگه میخواستم میگم نه میگفتم نه، میگم خود دانی چون واقعا من نمیدونم. سال بعد همون یه کاغذی گرفت نوشته بود، من که نمیشناختم، رهگذری پرسیده بود تو دانشگاه، حالا یکی از دانشگاه. بعد نوشته بود، کاغذ رو خوندم، گفت من سال گذشته با خدا معامله کردم. گفتم خدایا چون ولایت مدار نیست میگم نه. خدا سر سال نشده یه همسری رو برای من فرستاد که دنیا و آخرت ازش راضیان. و اگر میخواستم اون موقع وضوی شکدار بگیرم، عمر تا عمر داشتم نمیدونستم بچه من، فرزند من، فرزند که خواهد بود. چقدر مهر علی ابن ابی طالب علیه السلام در دلش هست. از تردیدی که در دل من انداختی تشکر میکنم. ما اینا حرفایی نیست که یواشکی با هم دیگه بزنیم، اینا امتیازات برجسته غیر قابل اغمازه. ما ولایت فقیه رو هم بر مبنای همین حقیقت ولایت مداریست که انقدر برامون احترام داره. ولایت فقیه اصلا یک موضوع تنها سیاسی نیست، یک موضوع تنها اجتماعی نیست. مگه شما الان که در این جمع گرانسنگ عزاداران حسین شرکت کردی گفتی من میرم تظاهرات، میرم کار سیاسی بکنم؟ مگه شما تو خونت تنهایی عزاداری بکنی قبوله؟ مگه پیغمبر نفرمود محبتت رو به حسین من باید فریاد بزنی؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مودت داشته باشی نه محبت. مودت یعنی باید ابراز بکنی، با صدای بلند بگی حسین جان من به تو علاقه دارم، من به تو ارادت دارم، من در مصیبت تو سوگوارم، من زجه میزنم و فریاد میزنم. امام صادق علیه السلام فرمود اون سینه هایی که برای ما زجه میزنن، فریاد میزنن، خدا من اون سینه ها رو به تو میسپرم. دسته های عذاب آید راه بیفته با شکوه. مگه عزادار، مگه مناجات با خداست بری گوشه خونت عشق بریزی با خدا مناجات کنی؟ حسینه، برای حسین باید به خیابان‌ها ریخت. وقتی تو برای حسین علیه السلام به سفارش پروردگار عالم و سفارش نبی مکرم اسلام میای تو خیابان‌ها می‌ریزی، میگی من کار سیاسی می‌کنم، میگی عشقمه، خونمه، وجودمه. من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم. ما برخوردمون با مفهوم ولایت فقیه هم همینه. به همین دلیل صدها جوان، هزاران جوان تونستن راحت از صمیم دل خون بدن برای حفظ این کشور به فرمان ولایت. وصیت‌نامه های شهدا رو بخون، اجازه ندید کسی اظهار نظر بکنه شهدا برای چی خون دادن. آمار گرفتن از 250,000 شهیدی که وصیت‌نامه هاشون هر تعداد بوده، رسما اعلام کردن در هر وصیت‌نامه شهیدی از دفاع مقدس 4 مرتبه از حسین و کربلای حسین و عاشورای حسین سخن گفته شده. معلوم اینها حسینیان، معلوم حسین در خون اینهاست و درس شهادت رو به اینها داده که اینها این عزت رو برای ما ایجاد کردن. مردم 4 مرتبه از حسین در هر وصیت‌نامه ای هست طبیعیه، اما بشنوید در هر وصیت‌نامه‌ای به طور متوسط آمار گرفتن 4 مرتبه از تأکید بر پیروی از ولایت فقیه و رهبری سخن گفتن شهدا. شهدا وقتی ناز بودن وصیت‌نامه می‌نوشتن، در اوج پاکی وصیت‌نامه می‌نوشتن، در اوج بصیرت و صفای دل وصیت‌نامه می‌نوشتن. چرا به تعدادی که گفت حسین گفت ولایت فقیه؟ چرا؟ ولایت مداری در خونشون بود. بعضی ها 30 سال سعی کردن ولایت فقیه رو یک موضوع سیاسی کنن و مثل موضوعات سیاسی دیگه دم دستیش بکنن، باهاش بازی کنن. نشد. دیدن که ولایت فقیه جهان رو گرفت، دیدن که الان یکی از مهمترین نقطه اتکاء خاورمیانه بلکه بخشی از اروپا ولایت فقیهی است که در کشور ما مستقره. اینها علائم ظهور حضرت است. حضرت امام وقتی جوانهای شهادت طلب رو میدید در کلام صریحی فرمودند این تحولها که در دلها پدید آمده، کسی که باید از مرگ بترسه مشتاق شهادته، این علامت ظهور است. این که شما میبینید فراتر از ایران اسلامی ما در جهان اسلام نقطه اتکا و نگاه به فرمایشات رهبری است. مرجع بزرگوار تقلید در عراق حضرت آیت الله العظمى سیستانی به تمام دوستانشون و مریدانشون می‌فرماید در مسائل سیاسی هر چه رهبری جمهوری اسلامی ایران گفت باید تبعیت کنید و اونها تبعیت می‌کنن و آمریکایی‌ها از این ناراحتن. این ولایت فقیه جهانگیر بشه یعنی امام زمان ما خواهد آمد. این مقدمه سازی است. مگه امام زمان یک موضوع سیاسی صرف برای ما؟ میلیون ها نفر زائر جمکران میخوان برن کار سیاسی بکنن، تظاهرات سیاسی بکنن، عشقشونه، خونشونه و این همونه. این کافی شهید ما، این روحانی والا مقامی که بنیانگذار این مکان مقدس بود، که یکی از علماء تهران یک بار آمده بودن مهدیه، این در و دیوار رو میبوسیدن، گریه میکردن. مسئولین محترم فرموده بودن که آقا چیکار دارید میکنید؟ گفت به خدا قسم دیشب خودم دیدم آقا آمدن تکیه کردن به این در. نمیخوام خواب برای شما سند بیارم. خواب سند نیست، نیت مؤمن سنده. و چه کسی است که در نیت مخلصانه شهید کافی تردیدی بکنه؟ شما یادتون هست چی شد ایشون رو به شهادت رسوندن؟ یک روز با گریه، با سوز، با عشق از قربت و اسارت حضرت امام بالای همین منبر مهدیه سخن گفت. بلا فاصله سواک ملعون شاه او رو به شهادت رسون و اجازه تشییع جنازه هم نداد. شما برید اون نوار رو گیر بیارید، وقتی که از حضرت امام داره مرحوم کافی صحبت میکنه چه عشقی داره. مثلا احساس نمیکنه کار سیاسی داره میکنه. مگه ولایت فقیه برای ما یه پدیده سیاسی به معنای دم دستی، یه پدیده سیاسی به معنای سرد کلمه است؟ ولایت مداری اصل دین ماست. هر کسی نمیدونه مطالعات دینی خودش رو درش بازنگری کنه و ولایت فقیه دنباله آن ستاره دنباله دار نورانی است. ما ارتباطمون اینه، ما اینجا باید امتحان پس بدیم تا بریم اون طرف. خب حالا که ولایت مداری انقدر عمیق شد، انقدر اصیل شد، روح خودمون رو، دلهای خودمون رو برای ولایت مداری چگونه آماده بکنیم که امام زمان علیه السلام ما رو بپسنده؟ بنده نمیخوام عرض بکنم خدمت شما، بحثای اجتماعی نمیخوام بکنم، فداتون بشم. ببینید اگه ما بخوایم بحث سیاسی اجتماعی بکنیم راحت میتونیم، ولی بنده الان در محضر شریف شما دارم عرض میکنم، سلیقه خودم رو تقدیم بکنم، شما مطالعه بفرمایید. مثلا ما الان میتونیم یه بحث خیلی منطقی بکنیم، اگر در امتحانات پای رکاب ولی فقیه نایب امام زمان پیروز شدیم به امام زمان خواهیم رسید. این حرف درستیه، حرف بسیار منطقی هم هست. ما در دوران نایب امام زمان امتحان میشیم برای خود حضرت، حرف روشنیه. ولی رفقا میخوام از این حرف ریشه‌ای تر با هم صحبت کنیم و این چند شب گذشته هم همین گونه بوده. ابن الحسن تو شاهد باش، ما کلمه ای جز برای ظهور تو بر زبان جاری نمی کنیم. ما قربت مهدی فاطمه رو رها نمی کنیم به چیزای دیگه بپردازیم. خب برای اینکه این ولایت مداری در ما تحقق پیدا کنه، حرف ریشه ای تر چیه؟ فداد بشم، حرف ریشه‌ای تر اینه که خانواده هامون رو درست کنیم. اونجوری که پیغمبر فرمود خانواده ها اداره بشن، تو خونه ولایت مدار درست میشه، نه تو بحث سیاسی. بحث سیاسی خوبه، به جای خودش هم ما داشتیم بحث سیاسی، از بد و بیرا گفتن رفقامون هم نترسیدیم که بگم بابا تو چرا سیاسی صحبت میکنی، یا برو با حال صحبت کن، صفا کنیم، صفای حرفای معنوی رو عشق است. نه، ما نامردی نمی کنیم اون چیزایی که تو قرآن و اسلام هست. حضرت امام فرمود اسلام مطالب سیاسیش بیشتر از مطالب معنویشه. ما میخوایم بالاخره امام حسین رو ازش صحبت کنیم، روزه بخونیم دیگه، اصلا هدف سخنرانیمون هم روزه است. خب حرف سیاسی رو بد نمیدونیم، ولی حرف ریشه‌ای تر از این که مسائل اجتماعی روبنایی رو صحبت بکنیم اینه: برای ولایت مداری خانواده های خوب باید داشت. مختصات یک خانواده خوب رو یک بار مرور کنیم، بعد میخوام ببرمتون پیش یک خانواده خوب. جزئیاتی رو روزهای قبل صحبت کردیم، فهرستی بگم، چند نکته رو خدمت شما اضافه کنم و عرضم تمام. اگر در خانه ها پدر و مادر کاری کردن که بچه ها احترام به پدر و مادر رو از صمیم دل اجرا کردن، شأن پدر رو رعایت کردن، ولایت مداری تحقق پیدا میکنه. و الا بعید بچه‌ای که نسبت به پدر و مادر بی ادب باشه ولایت مدار بشه. بعید، خیلی سخته. این یک نکته. نکته بعد، چه کسی باید بچه‌ها رو نسبت به پدر و مادر مؤدب بکنه و احترام بگذارن بچه‌ها به فرموده رسول خدا؟ قبل از پدر ننشینن، تو چشم پدر و مادر زل نزنن با عصبانیت، سر پدر و مادر داد نزنن که هیچ صدای خودشون رو بلند نکنن. کی باید این ادب رو یاد بده؟ کلاس مدرسه؟ نه، کلاس مدرسه 1% نقش داره. به شما بگم، ما خیالتون راحت باشه، زیاد تکه نکنید، اساسا نقش زیادی نداره. مادر باید به بچه ها بگه بچه ها به پدر احترام بگذارید، پدر به بچه ها بگه بچه ها به مادر محبت کنید. هزینه ای نداره، کار خودت عزیز دلم، فداتشم. وقتی این بچه ای که تو خیلی از خونه ها بچه دشمنی مادر با پدر رو میبینه، تو خیلی از خونه ها بچه دشمنی پدر رو با مادر میبینه، اینجا داره برعکسش میبینه، میبینه پدر داره از مادر طرفداری میکنه جلو بچه، مادر داره از پدر طرفداری میکنه جلو بچه. اختلافاتی هم هست، بالاخره اینا دو نفرن، یه جایی هم ممکنه مشکلی با هم دیگه داشته باشن. بچه اینجا از خود گذشتگی رو یاد میگیره، میفهمه خودخواه نباید بود. آی مادری که از آقاتون ناراحتی، خب باشه ازشون ناراحتی، اتفاقا ناراحت باشی خیلی بهتره، آقاتون شما رو اذیت میکنه، آدم بدیه، خوب نداره. چه بچه‌ها بگو به بابات احترام بگذارید. میگن عجب مادری ما داریم، خودخواه نیست، با اینکه ناراحته اما طرفشو میگیره. اینجا به بچت یاد دادی تو زندگی خودخواه نباش. خودخواه که نبود سجده میکنه به آدم، مثل ابلیس سجده به آدم رو ترک نخواهد کرد، دلیل اینکه ولی خداست. اون دستور ولایت مدار میشه، آدم خودخواه که ولایت مدار نمیشه که. آقا با خانوم اختلاف داره، خب پس چه بهتر، اختلاف دارید، بچه هم دیدن دیگه، بله بچه هم حق به من میدن. خب به بچه ها بگو به مادر احترام بگذارن. آقا سخته بگم، بابا غرورتو بشکن، بگو بچه ها به مادر محبت کنید، دلشو نشکنید. بعد بچه میبینه عجب بابایی دارم، یه ذره خودخواهی نداره، عجب آدمیه، این بچه ولایت مدار بار میاد. ریشه ای میخواییم صحبت کنیم دیگه، ما محرم و فرصت طلبانه نمیخواییم باش برخورد بکنیم، بگیم حالا محرم شده مردم جمع شدن یکم بحث اخلاق خانواده بکنیم، نامه زیاد اومده اخلاق خانواده بحث کنیم. نه، ما نمیخوایم امام حسین رو خرج خودمون کنیم، ما خودمون رو میخوایم خرج امام حسین کنیم. وقتی که میبینیم علم حسین علیه السلام به دست قمر بنی هاشم ابوالفضل العباسه، میفهمیم حسین چه کسی رو دوست داره. میریم به سمت ابوالفضل العباس که مهمترین ویژگی او ولایت مداریه. نمیشه که ما بچه هامون بویی از ولایت مداری نبرده باشند به سمت خیمه حسین بریم. اونجا اول عباس ایستاده. چجوری ولایت مداری تو خونه پدید میاد؟ سطح ادب فرزندان به پدر و مادر باید بره بالا. مادران و پدران در این زمینه نقش ویژه دارن. منتها خیلی از مادرهای محترم چون بچه هاشون رو دوست دارن، خیلی از پدرهای محترم چون بچه هاشون رو دوست دارن، یادشون میره که خانه یک همی جنبه پادگان هم داره. از 7 سالگی تا 14 سالگی دوران ادب کردن بچه است، نه دوران راحت گذاشتن بچه. بعد دعواها از 14 سالگی به بعد شروع بشه و این میخوای ادب بکنین دیگه نمیشه. خب دیر اومدی آخه عزیز من. همون دورانی که بچه تو با تو دعوا نداشت و هیچ مشکلی هم نداشت، هر حرفی بهش میزدیم گوش میکرد، هیچی نگفتی چرا؟ الان بچه خود رو شکل گرفته، دیگه عادت هم نداره به این که شما بهش حرف بزنی. وقت بچه جلوی بابا بلند نمیشه، بابا هم میگه بابا بذار راحت باش، بابا هم میبخشه میگه بذار راحت باش. بعد کم کم میدونی چی میشه؟ ادب رو تو خونه باید کی یاد بده؟ آدم زنده، مادر، پدر، آدمایی که بچه‌ها دوستشون دارن، باش ارتباط دارن، مشاهده میکنن این دوتا رو. تلویزیون نه، آموزش پرورش نه، پدر و مادر تو این زمینه مسئولیت دارن. هیچ چیزی جای پدر مادر رو نمیگیره. پدرهای محترم، وقت بگذارید برای تربیت فرزندانتون. تربیت هم خیلی ساده است، خیلی ساده. یه اصل طلایی هست که خدمت شما عرض کنم. اصل طلایی چیه؟ پدر تو خونه بچه ها رو به محبت به مادر دعوت کنه، مادر تو خونه بچه ها رو به اطاعت از پدر دعوت کنه. خیلی ساده. برای اینکه تربیت بچه ولایی داشته باشی نیازی نیست بری تخصص علوم تربیتی بگیری. اسلام خیلی دین ساده ایه در مقام اجرا. تحلیل بخوای بکنی خیلی پیچیده است. ادامه بدیم این بحث رو. دیگه چه مواردی در تربیت ولایی مؤثره؟ میخوام مختصر و کلیدی بگم، ثبت بشه انشاءالله در ذهنمون. درس پس میدم خدمت شما بزرگوارانی که همه اهل ادب و ولایت مداری هستید. رابطه پدر و مادر همه چی رو تعیین میکنه. حتی برای خود پدر و مادر، این مرد که مرد این خانه است باید ولایت مدار بشه یا نه؟ باید مورد قبول امام زمان علیه السلام بشه یا نه؟ این خانم که خانم این خانه است باید خودش مورد قبول امام زمان بشه یا نه؟ فقط بحث بچه ها نیست. چجوری ما ولایت مداری رو تو خونه میتونیم تمرین کنیم؟ وقتی پدر تصمیم بگیره دل مادر رو نشکنه، بگه خانم من تصمیم دارم دل شما رو نشکنم، اینو اولویت بده. غرورش هم حالا نشکنه، ولی اولویت این باشه که دلش رو نشکنه. بهش بگه بهت علاقه دارم، یه کمی خرج کنه، زبانش رو خرج کنه. و وقتی مادر یه کمی زبانش رو خرج بکنه، غرور مرد رو نشکنه. مرد براش این مهمتره. این زن و مرد در کنار همدیگه ساخته میشن. با همین رابطه خوبی که با همدیگه دارن بر ولایت مداری اونها تاکید میشه. خیلی چیز عجیبیه، خیلی ساده هم هست. بچه ها هم اونجا دارن یاد میگیرن، در جا همه کارا را میفته. چی میشه چند بار پدر به مادر بگه خانم من به شما علاقه دارم، اصلا من دستپختی غیر از دستپخت شما رو به مذاقم جور در نمیاد، تو درست میکنی اصلا با عشق میخورم، با محبت چون درست میکنی. میدونید غذا بیرون از غذای بیرون خوردن مکروهه که دوستان میدونن در جریان هستن. مادر خونه غذا درست کرده، او با محبت غذا درست کرده، او عاطفه داره، او نسبت به شما احساس مسئولیت میکنه. از نظر پزشکی هم میشه کلی صحبت کرده، ولی حالا اگه یه زن و مردی خواستن خانواده‌ای خواستن تفریح کنن و برن چلو کبابی؟ نه، بگن امکانات فراهم میکنیم، میاریم خونه خودمون یه غذای خوب درست میکنیم، بهتر از بیرون، قیمت یک سوم احتمالا تموم میشه چون ما امتحان کردیم، یک سوم تموم میشه. بعد اون روز چجوری پس ما جشن بگیریم؟ خانم خونه یه روزم میخواد راحت باشه، شما میگید خونه بازم غذا درست بکنه، غذای خوب که زحمتش بیشتره، آقا هم میره تو آشپزخونه، آقا پسرم میاد، دختر خانومم میاد، با هم شروع میکنن. خانم شما مدیریت کن، الان که چیکار کنه؟ صندلی هم میذاری کنار آشپزخونه، صندلی هم نباشه رو زمین هم هیچ اشکال نداره، شرعا نشسته ریاست میکنه، چه محیط قشنگی میشه. این کارو بکنید، شما این کارو بکنید، یک کمی هم بچه ها آشپزی یاد میگیرن، برای فرداشون خوبه. این احترامو که پدر جلوی بچه ها به مادر گذاشت، این پسرها هر جا رفتن خواستگاری تو رو خدا بهشون دختر بدید که خوشبخت میشن، چون این پسر دیده باباش به مادرش احترام میگذاره، زنداری بلده، یه انبانه ای از توقع نمیره تو خونه خانومش. بعد میگم آقا شما بفرمایید، شل میگی؟ نه بد نمیگی، ولی از اون طرف سفارش هایی که به خانوم دارم عرض میکنم، بعد ازت میپرسم بد میگم؟ انقدر محکم خواهی گفت؟ خانوم چی کار کنه؟ چند مرتبه به آقای خودش بگه آقای من؟ مگه خانوم ها فطرتا دوست ندارن، علاقه ندارن که مردشون تکیگاه اونها باشه، مردشون بزرگتر اونها باشه؟ چند مرتبه بهش بگن آقای من، سرور من، آقا این مرد دیگه اصلا دعوا نمیکنه. برای چی دعوا کنه؟ میخواست دعوا کنه، پادشاهی خودش رو ثابت کنه، خانم با یه کلمه خامش کرد، همه رو میبخشه. مرد اینجوری ادب میشه. مرد اگر زن سرش جیغ و داد بکنه ادب نمیشه، بی ادب میشه. زنها فکر نکنن که اینجوری مستقیم میتونن حقشون رو از مردا بگیرن. یه کلمه بگو آقای من، هستیشو در اختیارت قرار میده. مرد معمولی اینجوریه، مرد فوق‌العاده خوب که بدون این که بگی آقای من که به تو محبت خواهد کرد. روششو باید بدونی. چند مرتبه جلوی بچه ها به آقای خودت بگو چشم. ببین بچه ها چجوری خدا پرست میشن، براش راحته به خدا بگه چشم. ما فکر کردیم باید بریم کلاس عقیدتی بگذاریم، نه، ما فکر کردیم بچه رو باید بریم کلاس اخلاق، نه فدات میشم، اصلا اینجوری ها نیست، همه چی تو همین سادگی شکل میگیره. بعد بشینیم برای بچه چی توضیح بدیم؟ هیچی نمیخواد توضیح بدی، وقت اضافی نمیخواد تربیت کردن. حالا یه مختصری گاهی یه چیزی هم توضیح دادی اشکال نداره با، ولی بچه شما تضمین شده سالم، متعادل، دیندار و مغز دینداری ولایت مدار بار میاد. از مادرش دیده مادرش شخصیتیه، از کجا فهمیده مادرش شخصیتیه؟ باباش گفته. بعد این خیلی راحت به بابا میگه چشم، تو هم هر شخصیتی باشی پس فردا به ولی الله الاعظم تو اون خونه رشد کرده باشی چشم میگی. چشم گفتن برات خودخواهانه و متکبرانه سخت نخواهد بود. دیشب بحث درباره سفارش هایی که برای مادرها در روایت ها هست تمام نشد. پیامبر گرامی اسلام فرمود مرد به گردن زن حق بیشتر دارد تا زن به گردن مرد. پیامبر فرمود زن و مرد در حقوق با هم مساوی نیستند. و معنای این حرف تبعیض نیست، معنای این حرف توان روحی برتر زن است. پس اگر یک شب مرد و نصیحت کردیم، دو شب باید این نصایح رو تقدیم بانوان محترم بکنیم. حجم روایت هایی که به بانوان محترم سفارش میکنه شما تو خونه چجوری با آقا برخورد کن، چند برابر نسبت به حجم روایت هایی است که به آقایون سفارش میکنه. دوستان من، شما دوست دارید طلبه این مثل من دین و دستکاری بکنه، دین و اونجوری که هست نگه؟ بله، اجازه میدید؟ اجازه میدید من بیام دروغ بگم، بگم زن و مرد در حقوق مساوی هستن؟ بانوان محترم هم اجازه نمیدن. البته در فضای فرهنگی جامعه ما متاسفانه مسائل به گونه ای است که یک روایت بلندی هست، بنده از این روایت بلند شاید سه خطشو بتونم بخونم. بدونید ما فاصله داریم، ما بدونید آقا چرا نمیاد. میفرماید ما من امرأتن تسقی زوجها شربتن من ماء، هیچ خانومی یه لیوان آب دست شوهرش نداده مگر اینکه الا کان خیرا لها من عبادت سنتن صیام نهارها و قیام لیلها. میفرماید که یه لیوان آب دست شوهرش میده، از یک سال روزداری و شب زنده‌داری ثوابش بالاتره. برای مرد هم همینطوره، منتها مردم در جایگاه خودش. نمیخوام بگم حقوق مساویه ها، بعد بیشتر توضیح خواهم داد، ولی میفرماید که آقا شما بشینی پیش خانومت گپ بزنی، بیای تو خونه راحت با هم دیگه صحبت بکنید، نه دیگه تلویزیون ببینید این ور اتاق اون ور اتاق، نه بشینن با هم صحبت کنن. آقا بیاد بشینه پیش خانومش تو خونه، از اعتکاف در مقدسترین مسجدها ثوابش بالاتره. اسلام کم نذاشته، ولی وقتی آمار میگیری این تقاضاها، این پیشنهادها برای خانومها بیشتره. خانومها محور عاطفه هستن تو خونه، باید نشون بدن اینو. بذارید یک روایت دیگری برای شما بخونم از اون روایت بلنده که گفتم سه چهار خطشو بیشتر نمیتونم برای شما قرائت بکنم. یه مطلبی رو از اون روایت بگم، توبیخیه یه مقدار، ترس درش هست، اما باشه. پیامبر گرامی اسلام میفرماید جبرئیل امین به من بانوانی که دیگه بانو نگم، زنهایی که اهل دوزخ هستن حجمش رو اعلام کرد، آمار سنگینی بود. گفتم چرا؟ مگر این زنان این همه کافرن که به جهنم میرن؟ زنهایی که به جهنم میرن رو. جبرئیل امین برگشت فرمود نه، به خاطر کفرشون نیست، اینا کافر نیستن. اکثرا زنها کافر نیستن که به دوزخ میرن، به خاطر کفر نعمتشونه. یک بدی میبینن برمیگردن به شوهرشون میگن خیر ازت ندیدم، نابود شدم رفت. چقدر خدا ناراحت میشه. ما شبهای قبل عرض کردیم آقایون اگر زنانشون اینجوری گفتن ناراحت نشن، سکوت کنن. ممکنه این عادت زبانی زن باشه، تو دلش هیچی نیست. به آقایون که میرسیم اینو میگیم، میگیم آقایون نباید زن رو به خاطر زبانشون مجازات کنن. بیتاقت میشه یه چیزی میگه، سکوت کنه. اگر یه وقتی دید درشت گویی کرد، مبالغه گویی کرد، ولی از اون طرف به خانومات چی میفرمان؟ میفرمان این جمله رو نگو، کفران نعمت بزرگترین عامل به دوزخ رفتن زنان دوزخی است، نه کافر بودن. آمار عجیبی نیست؟ در روایت داره که یه خانومی با غضب به شوهر خودش نگاه کنه. بنده فکر بچه هام، این بچه ها فکر میکنه چی میشن پس فردا؟ وقت میخوای بیاریش میگی این ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو در دل این بچه ما قرار بده. آخه من چی کار بکنم عزیز من؟ این زده روحش متلاشی شده، این باید از مادر نسبت به شوهر چی میدید؟ از مادر خودش نسبت به شوهرش چی باید میدید که ندیده؟ واقعا من الان چی کارش بکنیم اینا؟ تربیت اسلامی و سخنرانی اینا چه فایده داره؟ در روایت داره اگر دعواشون شد خانوم بگه که من تا راضی نشی زودم بگه، تا راضی نشی نمیشه، باید راضی بشی، تقاضا بکنه، نه دعوا بکنه بگه بزنده شوهره رو فلان فلان شده چرا راضی نمیشینم، خودش دعوای دیگه بشه. رسول خدا طوری تربیت کرده بود خانومها رو که یه خانومی مردش ازش یه تقاضایی کرده بود، تقاضای کاری انجام بده، مثلا این کار رو بکنه که اینجوری بشه. اتفاقا زن هم شاغل بوده در تاریخ اسلام در مدینه منوره. بعد این خانوم الکی به این آقای گفته نه، این آقای ناراحت شده، بعد ازش چند بار عذرخواهی کرد قبول نکرد، عمیقا ناراحت شده بوده آقای، حق داشته مثلا اون آقای، خانوم هم میدونسته حق داره. آقا اومد در خونه پیغمبر و همسر پیغمبر گرامی اسلام گفت من آقا من راضی نمیشه، من چیکار کنم؟ گفت بشین اینجا بگم پیغمبر اکرم بیاد. رسول خدا اومد نفرمون بگو اون شوهر فلان فلان شده تو بیاد ببینم من چرا رسول راضی نشده. اومد یک نزدیک نمیم چقدر، حداقل نیم ساعت این خانم رو نصیحت کرد. آدم باید با شوهرش اینجوری برخورد کنه، کار به اینجا نکشه. جزئیاتی در روایات هست، خانوم ها سعه صدرشون من به شما بگم خیلی بالاست. اگر بخوان این سعه صدر رو تو خونه خرج کنن، نمیدونه چه خونه ای میسازن، مردشون رو هم میسازن. شما خیالتون راحت باشه با یه محبت و عاطفه این مرد رام میشه. بعد چقدر اجر هست برای خانومی که مرد خودش رو تحمل کنه. یک کلمه از این روایت بخونم و عرضم تمام، بریم سراغ اون خانواده زیبا و نورانی که ماها رو همه رو اینجا دور خودشون جمع کردن. میفرماید اگر یه خانومی ما من امرأتن تحملو من زوجها کلمتن الا کتب الله لها به کل کلمه ما کتب من الاجر للصائم والمجاهد فی سبیل الله عز و جل. مثلا مردش درشت خویی کرده، این تحمل کنه برای هر یک کلمه بی خودی که این مرد میگه، این تحمل بکنه، اجر مجاهد فی سبیل الله بهش میدن. چرا خانوما شهید نمیشن؟ خانوما نیاز ندارن به شهادت، این آقایونن که باید برن تیکه تیکه بشن بلکه خدا بپذیردشون. خانوما تو خونه یه گذشت میکنن، اجر شهادت و خدا مفت و مجانی بهشون دست بهشون میده. نگهدار نمیخواد کار زیادی بکنه. یه جایی مراسم گرفته بودن برای شهیدان زن، به من گفتن شما بیاید اونجا سخنرانی کنید. شهرستان دوری بود، بیشترین شهدای از بانوان محترمم اونجا بودن. گفتم که باشه من میام، ولی علیه مراسمتون ممکنه یه جمله ای هم بگم. گفتن حالا بیا بعد بگو. بعد رفتم گفتم ببینید ما مردها این همه چهره های اسوه داریم از شهدا، بلکه انشالله آدم بشیم. خانوم ها چرا شهدایی که مثلا میدیم ما شهید همت، شهید باکری، شهید باقری، اینا اسوه های ما هستن دیگه، چپ و راست میری اسوه های ما، چرا اینقدر تو مردها شهید هست اما تو خانوم ها شهید نیست؟ بعد اونجا تحلیل کردم، مفصل عرض کردم که ماها برای آدم شدن اینقدر اسوه لازم داریم ولی خانوما لازم ندارن. خانوما واقعا امکانات معنویشون بالاست، فقط بدونن کجا باید چیکار کنه. مرد بد اخلاق خودش رو تحمل بکنه، بچه ولایت مدار میشه. اون رفتارهایی هم که در مرد قبلا گفتیم اونا هم همینطوره ها، اونا هم این اثر رو داره. چون امام رضا فرمود امام مادر است، امام پدر است، امام مادر است، امام پدر است. مادر حرمت پیدا کنه امام شناسی بچه میره بالا، پدر حرمت پیدا بکنه امام شناسی بچه میره بالا. و بعد میبینی یک جامعه امام زمانی درست شد. پیشنهاد میکنم ان شاء الله به نیت ولایت مداری بریم یه بار دیگه مرور کنیم بحث های مربوط به اخلاق خانواده رو. من نمونه هایشو عرض کردم برای مردان محترم و زنان محترمی که دور خیمه ابا عبدالله الحسین علیه السلام جمع شدن که نهال ولایت در نهاد خانواده کاشته بشه. ان شاء الله باقی مانده سخن فردا شب. امیر المؤمنین، مادرهای محترم، دقت بفرمایید نقش شما چقدر سنگینه. امیر المؤمنین علی علیه السلام پدر باشه دیگه چه نیازیه که حتما همسرش ویژگی های برجسته ای داشته باشه. بعد از صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صدا زد عقیل من همسری میخوام با این مشخصات از یک قبیله شجاع با این ویژگی های برجسته برو برای من بگرد پیدا کن. شما بگو یا علی، تو علی هستی امیر المؤمنین، همسر تو هر کی باشه آدم خوبی میشه. فرمان نه، خانوم باید خوب باشه، نقش خانوم غیر قابل انکاره. محمد ابن حنفیه در جنگ ها میترسید. آقا یه بار فرمود که محمد ابن حنفیه از مادرش این ترس رو به ارث برده. پدرش علی ابن ابی طالب باشه، بازم مادر نقشش رو در تربیت فرزند ببین. پدر امیر المؤمنین، نقش مادر رو در تربیت فرزند ببین. شجاع باشه. من از او فرزندی میخوام برای مأموریت‌های خاص. وقت رفتن تو خانه ام البنین، چه خانواده ای، وقتی رفتن به خواستگاری برای علی ابن ابی طالب علیه السلام، آن خانواده با معرفت، پدر ام البنین برگشت گفت دختر من بعید میدونم لیاقت علی ابن ابی طالب رو داشته باشه. بارک الله به این پدر با ادب، دختر تربیت کرده. پدرها اهتمام ببرزید به تربیت دختر. میفرماد یه پدری 3 تا دختر در روایت داره 2 تا. یه نفر برایش گفت من یکی دختر تربیت کردم. تربیت کنه خدا بهشت رو بر او واجب میکنه. یه ویژگی هایی هست دیگه، پدر عنایت بکنه به دخترش. وقتی پدر به دختر سیر محبت کرد، این دختر دیگه نمیره تبرج بکنه توجه خیابونیای رو به خودش جلب بکنه، نمیره. یه پدری اومد گفتش که من به دخترم محبت کافی میکنم، ولی بازم دخترم علاقه به خودنمایی داره، چیکار کنم؟ گفتم بعیده، اگر تو محبت کرده باشی دختر نیاز به محبت دیگران نداره، گدای توجه نیست. گفتم باور کن راست میگم. گفتم ببینم شما گاهی خانومت جلوی بچه ها بهت بی احترامی میکنه؟ گفت آره. گفتم خب محبتت اثر نداره دیگه، تو آقا و یه خانه نیستی، محبت کنی فایده نداره. ولی اگر مرد آقا و یه خانه بود، بعد به دختر محبت کرد، سفارش کرده اسلام پدرها بیشتر به دخترها محبت کنن تا پسرها. دختر مثل یه گلدونیه که آب باید پاش بریزی، آب محبت. پدر حضرت ام البنین رو ببین، چه دختری تربیت کرده و چه تواضعی خودش داره، چه شخصیتی داره، چه انسان فهمیده ایه. گفت ما قابل امیر المؤمنین نیستیم. عقیل فرمود ما تحقیقامونو کردیم، دختر شما دختر خوبیه. همون روز اولی که ام البنین آمد خانه امیر المؤمنین، حسنین که سالت داشتن، تا سالها به احترام بچه های امیر المؤمنین بچه دار نشدن، بعد شروع کرد تیمار کردن. بعد میرفتیم خونه ام البنین رو میدیدیم چجوری داره تقدیر میکنه بعدها به 4 پسر خودش. ببینید اون زمان کسی پسر می آورد اصلا یه افتخاری بود، خیلی علاهده بود. 4 پسر رشید به دنیا آورده، مدام به بچه های خودش توصیه میکرد، میگفت من کنیز بچه های امیر المؤمنین هستم و شما همه خدمتگزاران و غلامان او هستید. مادر ولایت مدار تربیت میکنه. آیونه که اینجا نشستید، اگر مادراتون هستن بعد محرم برید دست مادرتون رو ببوسید، بگید این به خاطر حسینی که به من دادی. اگر از دنیا رفتن یه سر کنار مزارشون برید و ثواب گریه های خودتون رو هدیه کنید. مادر بچه ولایت مدار تربیت میکنه. ابوالفضل العباس رو تربیت کرد، تقدیم ابا عبدالله الحسین کرد. این ابوالفضلی که ببینید دوستان من در کربلای ابا عبدالله الحسین شهید زیاده، همون تعداد، نمیخوام قیمت شهدا رو با کلمه شهید زیاده بیارم پایین، شهدایی که هستن. چرا امام سجاد فرمود شهدا قبطه میخورند به مقام عموی ما ابوالفضل العباس. شهادت شهادت دیگه، آدم تیری میخوره و نیزهی میخوره به شهادت میرسه. عباس باطن داشت عمیقتر از دیگرانی که همه اهل باطن بودن. این مادر چجوری عباس رو تربیت کرده من نمیدونم. مادرها نقشتون ویژه است، به حق ام البنین یه عنایت ویژه‌ای بکنید. پدر حتی امیر المؤمنین باشد، مادر باید خاص باشه. نقششون نمیشه این کار کرد. مادرها نقششون ویژه است. دخترها رو دارید تربیت میکنید، به گونه خاص تربیت بکنید پس فردا ام البنین باشن. باور بفرمایید مادرها نقص پدرها رو میتونن جبران کنن، هم برای پدرها هم برای بچه ها. اینقدر قدرت روحی دارن، ازش استفاده کنن تو خونه. به همین مادر وقتی بشیر از کربلا برگشت صدا زد، گفتن این ام البنین مادر قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس اون جعفر، بیا به این خبر بده. گفت ام البنین از عباست خبر بدم؟ گفت نه، از حسینم بگو، عباسم فدای حسین. گفتن ام البنین حسین تو کشتن، سر از دشت لب جدا کردن، زبان حال دارم میگم. و برگشت صدا زد، مگه عباس من مرده بود که دستشون به حسینم رسید؟ دوستان من ببینم امشب کاری میتونید بکنید که ام البنین باور کنه فرق عباسش رو شکافتن. عباس من رشید بوده، مگه کسی به این سادگی میتونست به عباس من نزدیک بشه که عمود به فرقش بزنه؟ دستان عباس من وقتی به جنگ مشغول میشد احدی نمیتونست نزدیک بشه. ببینم شما میتونید جا بندازید برای ام البنین چگونه شد که فرق عباس رو ملشق کردن. ما رسممونه محرما شب تاسوعا که میشه حاجتدارا رو میگیم بیان، گرفتارا رو میگیم بیان. میگه رفته بودم کنار ذریحه قمر بنی هاشم و ابوالفضل العباس، ما هیچ شب دیگه از حاجت که حرف نزدیم، روز عاشورا کسی از حاجت حرف میزنه؟ یا ابوالفضل چی کار کردی؟ هر کی دور تو میاد با یه صمیمیتی که از تو احساس میکنه یا با ولحوائج آرام آرام زمزمه میکنه. اعتقادمه دیگه، بری کنار قبر ابا عبدالله الحسین از امام حسین حاجت بخوای آرام، عباس ابن علی میاد در گوشت میگه مگه من مردم؟ خب اینا رو به من میگفت. چرا باید عباس با بلحوائج بشه؟ به دلیل ولایت مداری. هرچی مولا گفت گفت چشم، عمیقاً گفت چشم، صمیمانه گفت چشم. همچی که به شهادت رسید خدا فرمود عباسم دیگه هرچی تو بگی من میگم چشم. گرفتار میره در خونه ابوالفضل العباس، خدا رد نمی کنه. گرفتارها، مریضدارها، امشب شب ابوالفضل العباسها. آقا دلش نمیاد کسی رو ناامید کنه، خودش طعم ناامیدی رو کنار نهر علقمه چشیده. دلش نمیاد کسی رو ناامید کنه. انقدر چشم به مولای خودش قشنگ گفته، خدا دلش نمیاد شفاعت ابوالفضل العباس رد کنه. لا اله الا الله. آماده هستید روزه بخونم یا نه؟ چقدر عبد با ادبی بود برای حسین. بگو برای خدا، بگو برای خلیفه رب العالمین امام زمانش حسین. میدونید حسین با عباس چی کار کرد روز عاشورا؟ عباس یک ذره ناراحتی نکرد. مقام عباس چرا رفت بالا؟ آماده هستید بگم فریاد بزنید؟ قبل از این که عباس کنار نهر علقمه تیر بخوره به شهادت برسه، عمود آهن به فرقش بزنن، از صبح تا عصر عاشورا انقدر عباس جگرش پاره پاره شد. اون وقتی که علی اکبر جلو چشم عباس میرفت، فکر میکنید برای عباس آسون بود؟ مادرش بهش یاد داده ما غلام این خانواده ایم، هی میگه حسین بذار من برم میدان. نه عباس، من تصاحب لوائی، تو علمدار منی، امید من. بابا رحم کن به عباس. و حسین مادرش اینو یه جور دیگه تربیت کرده، گفته اگه بچه های حسین زخمی به پاشون بنشینه، عباس باید سر بدی. عباس طاقت نداره بدن قطعه قطعه علی اکبر تو رو ببینه. لا اله الا الله. بگم فریاد بزنید یا ابا عبدالله، بذار قبل از این که قاسم بره میدان، عباس بره. اون روزی که بدن باباش امام حسن و تیرباران میکردن، عباس یه قولی به قاسم داده، قاسمم انتقام میگیرم. عباس نه، تو بایست، انت صاحب لوایی. این صحنه ها رو داره عباس میبینه و دق میکنه، ولی حسین بیرحمی نکرد به عباس. لا اله الا الله. وقتی دید دیگه کسی نمانده جز علی اصغر، گفت عباسم برو، طاقت نداری برا علی اصغر، تو برو. رحم کرد به علی اصغر. هرچی خدا به عباس نداد، عباس گفت چشم، اخم به ابرو نیاورد. چه مادر این عباس رو تربیت کرده. اینجوریه که الان هرچی عباس از خدا بخواد واقعا خدا بهش خواهد داد. من یه حرف برای دل حاجتمندا بگم، گرفتارها بگم، گرفتارها ابوالفضل عباس گرهشون رو باز نکنه کجا برن. یا ابوالفضل عباس، اینا آخرین امیدشون تویی. رفیق ما میگفت کنار زری ابوالفضل عباس بودم، عربه سر بچهشو میچسبون به زری، به چند کلمه با ابوالفضل عباس صحبت میکرد، بعد سر بچه رو برمیداشت باهاش صحبت میکرد، یه سوال جواب میکرد، دوباره میچسبون. به یکی گفتم آقا این چی داره میگه؟ گفت بذار گوش بدم ببینم. گوش کردم عشق داره میریزه. گفتم چه خبر شده؟ گفت این بچهش سردرد داره، خوب نمیشه. سر بچهش رو میچسبونه به زریح، میگه عباس یالا بچه‌م سرش درد میکنه درستش کن. بعد سر بچهش رو میگیره عقب، میگه درست شد؟ میگه نه. میگه صبر کن الان درست میکنه عباس. اینجوری اول وز میان کنار زریح تو، اینجوری میاد در خونت. یا ابوالفضل عباس، برای چی ابوالفضل اینقدر حاجت میده به حاجتمندان؟ برای چی؟ چون چند تا حاجت داشت عباس تو کربلا، خدا بهش نداد. عباس بیادبی نکرد، آخ نگفت، دوست داشت برای حسین علمداری کنه، دوست داشت برای حسین انتقام بگیره. دستاشو که زدن، میگن اصلا عباس بر نگشت نگاه کنه دستاش کجا افتاد. عباس دیگه چی دوست داری؟ نوبت توه، فقط اگه بشه این آب رو به خیمه ها برسونم. تا گفت آب رو به خیمه ها برسونم، تیر به مشک عباس زدن. عباس تو رو خدا نوبت توه، دیگه تقاضایی نکن، خدا میخواد تا آخر امتحان بگیره. بگو عباس چی میخوای؟ گفت دیگه چیزی نمیخوام خدا، جز این که اگه بشه یه بار دیگه حسینو ببینم. تا این تقاضا از دل عباس عبور کرد، تیر به دیدگان عباس نشست. تا امتحان عباس کامل بشه و دل عباس نسبت به پروردگار عالم تواضع خودش رو نشان بده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.